27 فروردین 91.
یا مجزی از مأمورون به اختیاری نیست. مرحوم آقای آخوند بحث رو چهار صورت کردند. از چهار صورت آقای آخوند دو صورتش جلسه گذشته بحث کردیم. قسم اول جایی بود که مأمورون به اضطراری تمام ملاک مأمورون به اختیاری را دارد. این قسم خود آقای آخوند سه صورت کردند و فرمودند که بدار در این قسم جایز است و اگر کسی فعل را انجام بدهد، فعل اضطراری را، دیگه بعد از اون اختیاری را اتیان کردن لازم نیست و بدار جواز واقعی دارد. قسم دوم که باز بحث کردیم جایی بود که فعل اضطراری مشتمل است بر بعض از ملاکات فعل اختیاری و به گونه ایست که اگر شما اضطراری را اتیان کنید دیگه بقیه ملاکات باقی مانده قابل تدارک نیست. نه قابل تدارک است بالاعاده و نه قابل تدارک است بالقضا. و در واقع اون باقی مانده ملاک و مصلحت از کف مکلف رفته است. این قسم دوم بود. در این قسم دوم آیا بدار جایز است یا نه؟ فرمودن بدار جایز نیست. بدار رو اولا برای آقایان معنی کنیم. مصطلح بدار یعنی چی؟ در اصطلاح اصولیین و فقها وقتی گفته می شود بدار، مراد از بدار مبادرت کردن به فعل است. در چه وقت؟ در جایی که مکلف اضطرار پیدا کند به اتیان فعل اضطراری، لکن اضطرار مستوعب جمیع وقت نباشد. فرض بفرمایید اگر دسترسی به آب ندارد، دو ساعت اول وقت دسترسی به آب ندارد، چند ساعت آخر وقت دسترسی به آب دارد، بنابراین می تواند صبر کند و تکلیف خودش رو اختیاراً با وضو یا غسل اتیان کند. در این فرض آیا جایز است مبادرت کند به انجام تکلیف اضطراری؟ یعنی آیا جایز است در اول وقت تیمم کند و نماز بخواند؟ اگر شما گفتید بله جایز است، این میشه بدار. بنابراین مصطلح بدار معناش این است. پس اگر فرض بفرمایید اضطرار مستوعب در جمیع وقت است، دیگه بدار اینجا معنی ندارد. اول وقت بخواند، وسط وقت، آخر وقت، چون تکلیفش اضطراری است دیگه بدار معنی ندارد. بدار جایی معنا پیدا میکند که قسمتی از وقت رو اضطرار دارد، قسمتی از وقت رو میتواند تکلیف اختیاری رو انجام بده. اگر شما گفتید بدار جایز است، یعنی میتواند که اضطراری رو در اول وقت انجام بدهد. و اگر بدار رو جواز واقعی برش گفتید، جواز واقعی در واقع مساوی است با اجزا. یعنی باید بگویید که اگر جایز است که تیمم کند و در دو ساعت اول وقت نمازش رو بخواند، تکلیفش هم دیگه ساقط. بعد از دو ساعت که آب پیدا میکند لزوم اعاده ندارد، خارج از وقتم وجوب قضا ندارد. بنابراین اگر شما بدار رو جایز شمردید جوازن واقعیان، لا محالم ملازم است با اجزا، میبایست قابل به اجزا هم بشه که تیمم کرد نمازش رو خوند، کافی است. فرض بفرمایید که بیمار بود است، اول وقت تیمم کرده نماز خونده است، عصری دکتر رفته، دکتر بهش گفت مانعی نداره، بیماری شما برطرف شده، میتوانی آب استفاده کنی، الانم دو ساعتی تا غروب باقی است، آیا نماز ظهر و عصرش رو باید اعاده کند؟ اگر بدار رو جایز شمردید و گفتید بدار جایز است، نه احتیاج به اعاده ندارد، احتیاج به قضا خارج از وقتم ندارد، این تکلیفش همون بوده است، احتیاج. اما اگر گفتید نه بدار جایز نیست، خب بله اون استراری که اتیان کرده از صحیح نیست، در آخر وقت میبایست نمازش رو با تیمم نمازش رو با طهارت مائیه اتیان کنه. بنابراین مصطلح بدار اول برای آقایون روشن بشه که ما اگر در این اقسام اربعه ای که آقای آخوند فرموده جایی میگم بدار جایز است یا بدار جایز نیست، مراد از بدار چیست؟ و اگر قائل به جواز بدار جوازن واقعیان شدیم، لازمه جواز واقعی بدار اجزاست که تکلیف اگر مأمورون به استراری را انجام داده مجزی از مأمورون به اختیار است. پس معلوم میشد اون جاهایی که اضطرار استیعاب وقت دارد، یعنی مکلف از اول وقت تا آخر وقت مضطر است، اینجا بدار معنی نداره. یعنی اگر شما بدار هم بگیم که در اول وقت برد نمازش رو اضطرارا اتیان بکنه، این بدار اصطلاحی نیست. چرا؟ چون جمیع وقت رو مضطره، وقت جمیع وقت رو مستره، واضح هست که وظیفه او مأمورون به چیست؟ اضطراری است. مصطلح بدار معنیش این شد که خدمت شما عرض کرد. اگر در یه همچی فرضی شما میگون بدار جایز است، اگر اضطرار مستوعب جمیع وقت باشد، این اصطلاح فقهی بدار نیست، بدار رو دارید به معنا لغوی استعمال میکنید. بدار یعنی مبادرت کردن، یعنی فعل را انجام دادن، سریعا انجام دادن، این مصطلح، این معنای لغوی بداره. و الا اصطلاح بدار این بود که خدمت شما عرض کرد. خب در قسم دوم، قسم دوم کجا بود؟ رو فرم. پس رو قسم اول بدار جایز شد، در قسم دوم در بله بدار جایز است، در قسم دوم که فعل اضطراری بعض از ملاکات فعل اختیاری رو دارد، اما اگر شما اضطراری رو اتیان کردی دیگه قدرت بر اتیان به اختیاری نداری، نه در وقت به نحو ادا، نه در خارج از وقت به نحو قضا، در این فرض چون ملاکی که باقی مانده است ملاک ملزم هست، بدار جایز نیست. بنابراین حق نداری مبادرت کنی، باید وایسی تا تکلیف معلوم بشه. یه مناقشه ای با آقای آخوند داشتیم. آقای آخوند یه استثناء فرموده بودن بدار جایز نیست الا لمصلحت کانت فیه. اینم مناقشه کردیم که آقا وقتی شما خودتون میگون مصالح مامورون به اضطراری، تمام ملاک مامورون به اختیاری رو ندارد، این دیگه اصل مامورون به اضطراری ملاک ندارد دیگه، بعد چه مصلحتی اضافه می شود که این مصلحت اولویت بدهد اضطراری رو به اختیاری؟ این که انه سلام علیکم که انه اینجا بله کوسه و ریشفن است که آقای آخوند فرموده اند دیگه وقتی اصل ملاک رو ندارد این مصلحت زائده چه می شود؟ بله این دیگه بمانه. تا اینجا رو بحث کرده بود. قسم سوم آقای آخوند می فرماین اونجاییست که فعل اضطراری واجد بعض از ملاک ملزم است، اما بعض دیگر از ملاک ملزم باقی میماند. خب تا اینجاش مثل قسم دوم شد، لکن فرقش با قسم دوم این است که اون ملاکی که باقی مانده است قابل تدارک. در قسم دوم قسم ملاکی که باقی مانده بود قابل تدارک نبود، دیگه از شما فوت میشد. اما در این قسم سوم اون قسمت از ملاک ملزمی که باقی مانده است قابل تدارک است. یعنی شما اضطراری را اگر انجام داده اید و در وقت اضطرار شما برطرف بشود، می توانید که اختیاری را در وقت اعاده کنید، مشکلی ندارد. و هاکذا در خارج از وقت می توانید که اختیاری را قضا کنید و به اعاده در وقت یا قضاء در خارج از وقت اون مقدار مصلحت ملزمی که باقی مانده است قابل تدارک، می تونید که تدارکش. این رو می فرمایند آقای آخوند قسم سوم. خب حالا اگر این قسم سوم شد، آیا بدار جایز است در این قسم سوم؟ می‌فرمایند بله جایز، مانعی ندارد. بدار جایز است و مکلف می‌تواند که مبادرت کند به انجام فعل اضطراری. خب مبادرت کرد به فعل اضطراری، اگر اضطرار برطرف شد در وقت میبایست اعاده کند، اختیاری را هم در وقت بیاورد که با انجام دادن اختیاری اون مصلحت ملزمی که باقی مانده است تدارک بشه. و اگر مستوعب جمیع وقت بود اضطرار، در خارج از وقت قضا کند اختیاری را و به قضا مصلحت ملزمه را بفرمایید تدارک کند. بنابراین آقای آخوند می‌فرمایند که اینجا که ان، البته این عبارت تو کفایه نیست اما همین میشد، یعنی نتیجه فرمایش همین است که ان یه وجوب تخییری دارد مکلف. و اون وجوب تخییری چیست؟ عرض کردم تعبیر به وجوب تخییری در متن نیست، لکن نتیجه فرمایش میشد وجوب تخییری. و اون وجوب تخییری چیست؟ و اون وجوب تخییری عبارت است از این که میتواند مکلف مامورون به اضطراری رو بیاورد و بعد از این که اضطرار تمام شد اتیان بکند به چی؟ اتیان بکند به مأمورون به اختیار در وقت، اداء یا خارج از وقت قضا. میتوند این کارو بکنه؟ میتواند مکلف اضطراری رو نیارد، صبر کند آخر وقت اضطرار که برطرف شد چه کند؟ مامورون به اختیاری رو اطلاق کند. پس تخییر شد بین اتیان به اضطراری در اول وقت، ثم در آخر وقت اتیان به اختیار. این یه لنگه تخییر. لنگه دوم تخییر، نه اضطراری رو نمیارم، میشینم تا آخر وقت آب پیدا کنم، وضو بگیرم، نماز بخونم، فقط اتیان به اختیاری در آخر وقت. اینم لنگه دوم تخییر. این فرمایش آقای آخوند در قسم سوم. اشکالی که برای آقای آخوند در این قسم سوم میشن چیست؟ اشکال همین قصه تخییر اینجوریست، این که تخییر نیست. شما نمیتوانید که تخییر قائل بشید بین یک فعل، لنگه اونور تخییرم همون فعل باشد با یه اضافه. یعنی شما اگر تخییرتون اینجوری باشد، بگون آقا مخیری تو بین این که یا 4 رکعت نماز بخوانی، این یه لنگه تخییر، یا اون طرف لنگه دومش، یا بازم 4 رکعت نماز بخوانی به اضافه یه 2 رکعت نماز، یعنی یه 4 رکعت و 1 2 رکعت. اینا رو نمیتونید با هم لنگه تخییر قرار بدید. چرا؟ به خاطری که تو هر دو تا 4 رکعت مشترکه. هم لنگه این ور 4 رکعت داره، هم لنگه اون ور 4 رکعت داره. بنابراین این تخییر نمیشه، این وجوب تخییری نیست. این میشد واجب است بر من 4 رکعت نماز بخونم، چون تو هر دو تا لنگه هست دیگه، هم لنگه این و 4 رکعت واجب است، هم لنگه اون. این در واقع میشد این که واجب است من 4 رکعت نماز بخونم و چی؟ و اون 2 رکعت نماز بعدی مستحب میشه. پس این وجوب تخییری نیست، این میشد وجوب اون فعلی که در هر دو طرف چیه؟ وجود داره، و استحباب اون فعلی که فقط در یک طرف. بیان تو ما نحنفی تطبیقش کنیم. اگر در یه طرف شما میگون وجوب تخییری یه ورلنگش این است که هم اضطراری رو بیارد هم اختیاری، لنگه اونور این است که فقط اختیاری رو بیارد، خب نتیجه این وجوب تخییری، این وجوب تخییری نمیشد. میشد این که بر من لازم است صلاتم رو اختیارن با تیم با طهارت مائیه اتیان کنم، و اتیان به صلات با طهارت ترابیه میشد مستحب. آوردی؟ آوردی. نیوردی هم نیوردی. توجه فرمودید؟ خب این وجوب، پس ملاحظه فرمودید اینجا وجوب تخییری در واقع تمام نمیشه. اینم قسم سوم. قسم چهارم. قسم چهارم آقای آخوند بفرمایند جاییست که شما مأمورون به اضطراری رو که انجام میدهید، مأمورون به اضطراری بعض ملاکات مأمورون به اضطراری رو دارد و باقی مانده ملاک هم قابل استیفاست. لکن این باقی مانده به نحوی نیست که واجب الاستیفا باشد. میتونی باقی مانده ملاک رو استیفا کنی، دلت خواست استیفا کن، نخواستم نکردی، اشکالی نداره. در قسم سوم باقی مانده ملاک قابل استیفاست و باید استیفا کن. در قسم چهارم باقی مانده ملاک قابل استیفاست، لکن ضرورتی نداره، اختیار داری، خواستی استیفا کن. یعنی باقی مانده ملاک ملزم نیست که واجب الاستیفا باشه، ملاک دارد و قابل استیفا هم هست. خواستی استیفا کنی استیفا کن، نخواستی هم نکردی اشکالی نداره. نتیجه میشد چی؟ نتیجه میشود این که شما اگر مستر شدید در این فرض، مأمورون به اضطراری را انجام میدهید. مأمورون به اضطراری را که انجام دادید، اگر اضطرار برطرف شد، اعاده در وقت میشد چی؟ میشد مستحب. خواستی در وقت اعاده کن، مستحب. نخواستی هم نکردی اشکالی نداره. اگر اضطرار مستوعب جمیع وقت بود، در خارج از وقت اضطرار که برطرف شد، خواستی تکلیف رو اختیاراً قضا کن. اگر قضا کردی، باقی مانده ملاک رو هم استیفا کردی. اگر قضا نکردی، اون باقی مانده رو استیفا نکردی، لازم هم نبوده، ضرورتی نداشته است. بنابراین نتیجه قسم چهارون باز میشد جواز بدار، که بدار جایز است. شما میتوانید در اول وقت که مستر شده اید، تکلیفتون در اول وقت را به نحو اضطراری اتیان بکنید. اگر بفرمایید اضطرار مستوعب وقت شد، خارج از وقت قضا مستحب، قضای اختیار. و اگر باز بفرمایید که مستوعب جمیع وقت نشد، در آخر وقت اختیاری ادا کنید، هم استحباب داره. پس اختیاری اداءً و قضاءً حکم به چه می شود؟ حکم به استحبابش می شود. خب بعد اگر جمیع وقت باشد، بدار مصطلح نیست. گفتم بدار به معنا لغوی می شود. خب این چهار قسمی که آقای آخوند فرمود، ملاحظه فرمودید تو این چهار قسم، در سه قسم بدار جایز شد و در یک قسم آقای آخوند فرمودن بدار جایز نیست. سه قسمی که فرمودن بدار جایز است، عبارت بود از قسم اول، قسم سوم و قسم چهار. در قسم دوم فرمودن بدار جایز نیست الا لمصلحت اقوا، مگر مصلحت اقوایی درش باشه، که اینم مناقشه کرد. این چهار قسمی که آقای آخوند در مقام تصویر میکنند و جواز بدار و عدم جواز بدار رو، هم جواز بدار رو در سه قسم اول و سوم و چهارم میپذیرند و در قسم دوم نفیش میکنن. این حاصل اون چه که در کفایه وجود داره. بپذیریم فرمایشات آقای آخوند رو یا نه؟ بگم آقای آخوند، همون جور که در طی بحثم اشاراتی داشتیم، بگم این تقسیم آقای آخوند اشکالاتی بهش وارده، هم تقسیم و هم آنچه که در تقسیم ذکر فرمودند اشکالاتی دارد. بعضی از اشکالات به خدمت شما عرض میکنم. اشکال اول، کی گفت از این تقسیم شما تقسیم ربایی است؟ ما میتونیم تقسیم رو اضافه کنیم، یعنی دلیلی بر حصر در اربعه وجود نداره. این تقسیم قابل افزایش است. میتونیم ما موارد دیگری رو هم اضافه کنیم. مثلا قسم پنجمی رو ذکر کنیم. قسم پنجم به چه حیث؟ به این که بگم آقا میشود مأمورون به اضطراری ملاک دارد، لیکن ملاکش همون ملاک مأمورون به اختیاری نیست. خود مأمورون به بفرمایید که اضطراری در ذات خودش ملاک دارد، دقت میکنه، و مأمورون به اختیاری هم ملاک خودش رو دارد. چی میخوام یعنی خدمت شما عرض کنم؟ میخوام بگم آقای آخوند این قصه ملاکات رو بردن رو کسر و انکسار، گفتن اضطراری یا تمام ملاک رو دارن یا قسمتی از ملاک رو دارن. این قسمت آیا قسمت باقی مانده قابل تدارک است؟ قابل تدارک نیست؟ آیا قسمتی که قابل تدارک است واجب تدارک است؟ لازم تدارک است یا لازم تدارک نیست؟ دقت میکنید؟ یعنی مصلحت و ملاکات اضطراری و اختیاری رو کسر و انکسار کردن، گفتن مثلا اگر اختیاری حالا مثلا 100 تا ملاک دارد، ممکن است اضطراری شما 30 تا ملاک داشته باشه، ممکنه 40 تا از اون ملاک رو داشته باشه، ممکنه 70 تا از اون ملاک را داشته باشه. باید ببینیم اضطراری شما چقدر از ملاکات را دارد، یعنی ملاک اضطراری را همون ملاک اختیاری گرفتن، علیزاد گفتن یا همشو داره یا بعضشو داره. بنابراین ملاکات بین اضطرار مأمورون به اضطراری و مأمورون به اختیاری رو کسر و انکسار کردن، دقت می‌فرمایید؟ گفتن اینقدرشو دارد اینقدرشو ندارد، او قدری که ندارد قابل تدارکه قابل تدارک نیست، لازم و تدارکه لازم نیست. به این حیث آمدن جلو. میگم آقای آخوند چرا شما ملاک رو کسر و انکسار کردید؟ همواره داستان ملاکات بین مأمورون به اضطراری و مأمورون به اختیاری کسر و انکسار نمیشن. یعنی همیشه چنین نیست که مأمورون به اضطراری قسمتی از ملاک همون مأمورون به اختیاری رو داشته باشه. یه وقت میبینید مأمورون به اضطراری ملاکی دارد و ملاکش جدای از اختیاری است، یعنی اضطراری برای خودش ملاک مستقل دارد، اختیاری هم برای خودش ملاک مستقل دارد و ملاکاتشون هم با هم کسر و انکسار اصلا نمیشد. دقت میکنم آقای آخوند ملاکات رو کسر و انکسار کردن. بگم چه دلیلی برای این وجود دارد؟ ما می توانیم مأمورون به اضطراری داشته باشیم، این مأمورون به اضطراری ما البته ملاک دارد و البته این مأمورون به اضطراری که ملاک دارد 1% یک ذره از ملاک اختیاری را هم ندارد. یعنی اگر شما اضطراری را اتیان کنید ملاک اختیاری تماما از شما فوت می شود. بله، مثال مثل موارد تقیه. در موارد تقیه وقتی شما تقیه رو مراعات میکنید کدوم یکی از ملاکات اختیاری برای شما حاصل میشه؟ اون وقتی که شما فرض بفرمایید مجبور هستید به این که روی فرش سجده کنید، فرض کنید حالا فرض کنید